بسم الله الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. توفیقی است الحمدلله به فضل خداوند در این شب بسیار با اهمیت و مبارک قدر در محضر قرآن کریم و هدیه و تحفه نازل شده در این شب حضرت رحمان در محضر آیات بینات قرآن همان گونه که در شبهای پیشین آیات بینات سوره مبارکه حج را بررسی می کردیم، الان هم به مقتضای حال هوا و ادامه سخن آیه 52 آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. اما سیری از این آیات رو مشاهده می فرمودید و بازگو می کردیم که حضرت باری تعالی اشاره فرمود به این نکته مهم که پیامبر بردبا باشید، شکیبا باشید و بدانید اگر در قبال تمام محبت و صفای شما بیمهری می بینید، اگر با همه خلوص و حرصی که شما بر هدایت این مردم دارید اقبالی از ناحیه و توجهی از سوی جمعی نمی بینید، دلنگران مباشید. تکذیب ها، تندی ها، درشتی ها، بدخلاقی ها که مشاهده می شود قصه دیری ندارد. نسبت پیامبران پیشین هم همین حکایت بوده است. شمعی گروهی یاد شد در نوبت پیشین خواندیم و اونگاه سخن بدین جا رسید که ریشه یابی کار این تکذیب ها شد. جماعتی رو قرآن معرفی کرد که فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها نیست، بلکه فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب لطیف الصدور. از جماعتی خداوند سخن به میان آورد که گوش خود رو به روی حقایق بستند و دل و جان و قلب ایشان هیچ پویایی رو ندارد. اینها کسانی هستند که به تمام وجود می ایستند، تمسخر هم می کنند و یستعجلون که بالعذاب، حتی از تو تقاضای عقوبت و نزول عذاب الهی هم می کنند و به سخریه می گیرند گاه پاره از مطالب تو رو. و بدان ولن یخلف الله وعده، خداوند خلف وعده نمی کند. و این یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، خداوند یک روز او هزار سال شماست، یعنی عقوبتی که در یک روز بر این جماعت روا می شود برابری با هزار سالشون می کند. و اینکه خداوند سبحان تعجیلی نمی کند، یا من لا یعجل بالعقوبه است، یا حلیمن لا یعجل. الان در این بند انتهایی زیبا جوشن کبیر خواندید در کار خداوند تعجیلی نیست، چون قدرت در اختیار اوست. ملا یمکن الفرار من حکومتک، و از حکومت او فراری معنا ندارد. پس چرا ذات باری تعالی عجله کند؟ اون هم عجله به عقوبت که برای این بندگان خویش را نیافریده است. به اینجا که رسید و خطابات دیگری که دیشب خواندیم از این آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 52، یه خط کلی رو ذات باری تعالی مطرح می کند. دو جریانی که همیشه از دیرباز در میان جامعه بشری بوده است، این دو جریان رو در تقابل وحی و نقطه مقابل اون به زیبایی به تصویر می کشد که تناسب با موضوع نزول هم دارد که خدمت دوستان عزیز در این شب قدر از اینجا به آیه 52 بحث رو پیگیری می کنیم. فرمود و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، پیامبر ما نفرستادیم قبل از تو هیچ رسول و نبی را مانند تو که الا اذا تمنا، هنگامی که تمنی می کرد اون پیامبر که توضیح خواهم داد، القى الشیطان فی امنیته، شیطان می آمد و القاءات خودش رو در میان تمنیات و اهداف پیامبران وارد می کرد و فرو می آورد و تقابل با خط پیامبران رو ایجاد می کرد. اونگاه فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خداوند القاءات شیطانی رو نسخ و از میان می برد. ثم یحکم الله آیاته، و آیات خیش رو استوار و پابرجا و مستحکم می نمود که والله علیم حکیم. این ترجمان کوتاهی از ظاهر آیه شریفه که البته ادامه آیه در آیه 53 تمام کننده این مطلب است که به حول قوه الهی خواهیم گفت در ادامه بحث. اما فرمود و ما ارسلنا من قبل کمن رسول ولا نبی. عزیزان، از با فضیلت ترین اعمال در شب قدر به اتفاق جمیع عالمان علوم دینی و اسلامی و تمام دانشمندان شیعی و سنی، از مهمترین اعمالی که در شب قدر با فضیلت ترین عملی که میتوان در میان تمام اعمال شب قدر برشمارد، مذاکره علمی است. یعنی شنیدن و گفتن حقایق نابی که از دل قرآن به در می آید و آشنا شدن بیشتر با مطالب و راز و رمز این کتاب. بسیاری از بزرگانی چون کلینی، چون صدوق، چون مفید، این پهلوانانی که ما عمده مواریث و میراث‌های علمی خودمون رو از اونها داریم، شب قدرشون رو به مدارسه و گفتگوی قرآن می گذراندن و چنین می پرداختن با آیات الهی. و من بسیار خرسند و خوشنودم که این توفیق رو خداوند به این بیمقدار کمینه عنایت می کند که در محضر شما دوستان عزیز و شیفتگان مقام وحی به چنین مهمی ولو ساعتی رو از امشب بپردازیم و یکی دو آیه قرآن رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. کلمه رسول و نبی در آیات شریفه قرآن بسیار دیده می شود. گاهی در مقام فرق بین این دو واژه عالمان علوم قرآنی می گویند نبی آن کسی است که نبع و خبر را از سوی خداوند گرفته است و خبردار از سوی حق شده است. اما رسول آن کسی است که بعد از آن که خبر از خداوند گرفت، خدای سبحان به دو وحی کرد، مأموریت پیدا می کند که او سراغ انسانها برود. نبی آن کسی است که به سراغ انسانها نمی رود، دیگران به سراغ او می آیند، پاسخگوست. اما رسول آن کسی است که دوارون به طبه، باید حرکت کند، سراغ بیماران و جامعه بیاد و داشته های خودش رو با دیگران شریک کند و با آنها سخن بگوید، پیام حق بیاورد و دلها به سوی پروردگار خویش به میهمانی ببرد. این تفاوت بین نبی و رسول است. این تفاوت در بعض از آیات مانند این آیه شریفه قدری باید تأمل بیشتری در اون کرد. به همین خاطر هنگامی که مراجعه می کنیم به متون روایی، آنچه در مباحث روایی خبری از سوی ائمه علیهم السلام اهل بیت پیامبر نقل شده است، فرق زیبا دیگری میان رسول و نبی و عنوان سومی به عنوان محدث دیده می شود و تحدیث که اشاره می کنم خدمت دوستان عزیز. در این مجموعه روایات این چنین می آید که بحث این نیست که بیاید سراغ مردم و نایه رسول و نبی، این تفاوت نیست درشون، بلکه تفاوت این است. پاره از انسانها به جایی میرسن که پیام آور خدا بر خودشون رو، یعنی جبرئیل یا فرشتگان وحی رو، در عالم بیداری معاینه میکنند و میبینند. ابراهیم هنگامی که فرشتگان الهی بر او نازل شدند، دانست که اینها فرشتگان خداوند و کسانی هستند که میروند تا قوم لوط که مبتلای به چنین مقصده اخلاقی هستند زیر و زبر کنند. ابراهیم میبیند فرشتگان الهی رو، در این حال در عالم خواب هم میبیند، یعنی در بیداری میبیند و میشنود صدای امین و فرشته وحی و فرشتگان الهی رو، در عالم خواب هم میگوید یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، پسرم اسماعیل، من در عالم خواب دیدم که چنین به من گفته شد که من تو رو باید قربانی کنم و ذبح کنم. چه میگویی؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. بابا من مطیعم، این جلوی من و این کارد تو و اون فرمان خداوند، ما تسلیمیم و در این جهت من چو اسماعیلیانم بی حذر کاملا آماده ایم و فارغ از هر تمطراق و هر ریا آماده ایم که قول تعالی گفت جانم را بیا تقدیم کنیم به پیشگاه حضرت جانان، هدیه خودمون رو نثار و ایثار کنیم. ابراهیم در خواب میبیند، در بیداری میبیند، اما بعض از این مردان بزرگ که در وادی وحی قرار میگیرند، اینها در خواب ملک وحی رو میبینند، در بیداری خیر، در بیداری صدای فرشته وحی رو دقیق میشنوند. اون گروه اول رو رسول میگویند، این دومی رو نبی. اگر اما به گونه ای بود که صدای فرشته وحی شنیده شد، ملک در گوش انسان آواز خوشش رو آورد، اما نه در بیداری و نه در خواب رؤیتی از جمال ملک نشد، نام چنین کسی محدث است. محدث با کسر دال، نه با فتح دال، محدث. و اگر زن باشد به او محدثه گفته می شود. اون مقامی که مریم اون بانوی بزرگوار الهی دارد که ملائکه با او سخن می گویند و صدای فرشتگان می شنود که نادت هل ملائکه، ندا می دهند او را که یا مریم اقنطی لربک، مریم چنین و چنان کن. اون مقامی که شما در شأن و منزلت و در عرض ارادت به ساحت قدسی بانوی بزرگوار اسلام میگویید السلام علیک ایتها المحدثه العلیمه، این مقام محدث است، یعنی اون کسی که صدای فرشتگان رو میشنود اما جمال فرشته در بیداری و خواب نمیبیند. پس رسول، نبی، محدث، این سه مقام رو پیاپی پشت سر هم از جهت ارتباط با فرشتگان و شنیدن و دیدار فرشتگان دارند. فرمود و ما ارسلنا من قبلک من رسول بلا نبی. بسیار دقت بفرمایید عزیزان، خیلی ظریف است بیان خداوند در اینجا. الا اذا تمنا، هر رسول و پیامبری که می آمد هنگامی که تمنی می کرد. تمنا از ماده معنیه، معنی در لغت به معنای تقدیر و اندازه‌گیری، همان که می گویید نا انزلناه فی لیلت القدر و بحث تقدیر و اندازه‌گیری رو امورات رو در این شب اشاره به اون می کند ذات باری تعالی. واژه معنی هم به معنای تقدیر و اندازه‌گیری است. به همین خاطر به مرج منیه گفته می شود و هزل منیت و انشبت اسفارها. به تعبیر شاعر عرب، هنگامی که مرگ چنگال خیش رو فرو می برد منیه به مرگ گفته می شه. چرا؟ به دلیل اینکه مرگ یه امریست تقدیری و اندازه‌گیری شده. خدای سبحان در قرآن می گوید نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو اندازه‌گیری می کنیم، برش می زنیم و بر تن شما جامعه مرگ رو به زمان لازم قرار می دهیم. از اموراتی که قطعا امشب معین می شود و لابد هیچ چاره نیست، امشب قطعا معین می شود، پس عدی آجال و پدیده مرگ است که تا سحر امشب که قاری زیبای ما با صوت داوودی خان سلام هیه حتی مطلع الفجر، تا سپید دم امشب که عزیزان به نوعی امشب به پایان رسد و روز قدر آغاز شود، باید مشخص شود که کدام یک از افراد انجمن ما تا سال آینده در روی این زمین باقی هستیم یا باقی نستیم، که قطعا مشخص می شود نحن قدرنا بینکم الموت، مکتوب خواهد شد نام اون کسانی که در طی این سال از این میان و از این جماعت خرقه تهی می کنند و رخت خواهند بست و از میان می روند. تقدیر در مسئله مرگ، لذا به اون معنی گفته می شه. حالا تمنی یعنی اندازه‌گیری کردن، محاسبه کردن. از معانی که کلمه تمنی دارد، امنیه نتیجه آن است، یعنی اون اهداف، نظرات، برنامه ها رو پیش بینی کردن و مشخص کردن. حالا پس عبارت چی شد؟ هیچ پیامبری و رسولی نبوده است یا رسول الله همچون شما که الا اذا تمنا، هنگامی که اهداف خودش رو، آرمانهای خودش رو و برنامه های الهی خودش رو برای جامعه و مردم بازگو می کرد، الا هنگامی که چنین اتفاقی می افتاد الق شیطان فی امنیته، شیطان بیکار نمی نشست. در قبال این که انبیا می اومدن بسیار دقیق با مهندسی الهی بر اساس وحی ما برنامه های خودشون رو برای جامعه طراحی می کردن، هدف گذاری می کردن به تعبیر امروزین ما، و آمال خودشون رو و طرح‌های خودشون رو ارائه می دادن، این یه جناح به حرکت، خط مقابل فعال می شد. القى الشیطان فی امنیته، شیطان القا می کرد. قرآن نمی فهمد چه چیزی رو شیطان القا می کرد، نیازی نیست، چون آن چه شیطان القا می کند و برای جامعه به نوعی این مفسده خودش رو منتقل می کند، در قرآن مشخص است، چیزی نیست جز وسوسه. این وسوسه شیطان از شیطان به معنای ابلیس و دودمان او، از همان جنسی که خدا در قرآن میگوید، بارها و بارها محضر و مبارک عزیزان اشاره شده است، ارتباط فیزیکی با انسان ندارند، بلکه ارتباط آنها صرفا از راه دل، من شر الوسواس الخناس، وسوسه ایست که شیطان القا میکند. هنگامی که انبیاء ما می آمدند و ساز و کارهای تربیتی و اهداف خودشون رو برای جامعه می گفتند، شیاطین میان مستقیم، غیر مستقیم هم الان اشاره می کنم، شیطان و شیاطین می آیند القا می کنند و وساوس خودشون رو در قبال خط پیامبران، و این خط متقابل در طول تاریخ رگرگ از این آب شیرین آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور. انبیاء الهی میان دعوت می کنند انسانها رو به صلاح و سداد و خیر، به مردمداری، به محبت به انسانها، به صداقت، به درستی، به صحت در میدان مسائل اقتصادی، به ارتباط خوش و شایسته با پروردگار. این تمنای انبیاء الهی است، یعنی نقشه های خودشون رو یک به یک بازگو میکنن. نقطه مقابل القى الشیطان فی امنیته، شیطان میآید مستقیم و غیر مستقیم، تربیت شدگان مکتب شیطان تقویت کار شیطان میکنن، یعنی شیطان صفتان، اونها که من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، اون شیاطینی که از ناس هم، تربیت شدگان مکتب و فارغ التحصیلان مکتب شیطان، هم غیر مستقیم القاعات شیطان رو به قلب و جان انسانها در قبال این تعالیم، اون به دل وسوسه رو می افکند و خط غیر مستقیم به چشم و ظاهر می آورد، و این تقابل پیامبر پیش آمده است، در مورد شما هم پیش می آید. یعنی کار این است که انبیاء الهی اومدن وعده می دهند انسانها رو به غفران الهی، به آمرزش خداوندی، وعده می دهند انسانها رو به ایمان و صداقت و عمل صالح، اما از آن سو الشیطان و یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء و المنکر. خط و طرح پیامبران الهی، ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. شب 19 هم خدمت دوستان عزیز طرح تربیتی صلات رو بازگو کردیم، اما نقطه مقابلش خط شیطان چیزیست که نه، به چیزی میخواند انسانها رو که از دل اون فحشا و منکر به دست میآید. مبنای دین بر صدق و راستی، مبنای وحی بر عدل و صداقت قرار میگیرد، اما شیطان القاء به دل انسانها میکند، صداقت رو سادگی در جامعه معرفی میکند، پاکی و یک رنگ بودن رو سادلوهی به جامعه معرفی میکند، صداقت اقتصادی رو کند بودن و غیر زیرک بودن بودن اشاره می کند، کلاه مردم رو برداشتن، دزدی و سرقت رو گربزی و جربزه داشتن در جامعه معرفی می کند، القاعات خودش رو وسوسه گونه این چنین در دلها فرو می کند. القى الشیطان فی امنیته، این تقابل عزیزان متاسفانه باید بگوییم، اونجا که شیطان القا می کند و خدای رحمان توسط وحی بازگو می کند، میدان این درگیری عظیم جایی نیست جز دروغ وجود انسان و نفس ما آدمیان، که رخصت بفرمایید در قسمت بعدی و نتیجه این کلام الهی این توضیح بیشتر رو مستفاده از سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد خدمت عزیزان جزئی تر وارد میشم و بازگو میکنم به مقتضای وقت و فرصتی که در اختیار داریم. فرمود القى الشیطان فی امنیته، تا اینجا روشن. انبیاء الهی میان، پیامبر شما آمده ای و مسیر رو نشان داده ای، قد افلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون و الذين هم عن اللغو معرضون و الذين هم للزکات فائلون. هشت ویژگی رو به عنوان ویژگی های ممتاز مؤمنین خداوند مطرح می کند. همینجا توفیق بود اخیراً خدمت دوستان 12 ویژگی به عنوان ویژگی های ممتاز عباد الرحمن مطرح شد در حوزه ارتباطشون با خداوند. و الذين یبیتون رب سجدن و قیاما، شبشون، روزشون، مسائل اقتصادیشون، مسائل اجتماعیشون، یک به یک 12 ویژگی ممتاز رو تا پایان سوره مبارکه فرقان ذات باری تعالی مطرح میکنند. اینها تمنی انبیاء الهی برای بشریت و پیشبینی آینده است که سعادت انسان در این بستر هموار میشود. اما از اون طرف نقطه مقابل، علق شیطان و فی امنیت، پیامبران الهی به پاک دامنی و درست کاری، دست پاکی و دامن پاکی دعوت میکنند. این هدف اینهاست. از اون طرف شیطان به لا ابالی گری و اباهی گری اخلاقی و مالی انسانها رو فرا میخواند که حدود رو زیر پا بگذارند و مرزی برای کسی و حقی برای کسی قائل نشوند در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره. فرمود علق الشیطان فی امنیته. این یه نگاه. در اینجا مفسران عظام نکته دیگه ای رو اقلیتی از مفسران میگویند، به احترام بازگو میکنم محضران بارک دوستان، که تمنی رو گفتیم به معنای برنامه ریزی، هدف گذاری، اون مفروضات و تصورات الهی رو تحقق دادن که امنیه میشود. اما معنای دومی برای تمنی، گروهی به اقلیتی از مفسران گفتند، برای اون که میدانم در آینده باز ممکن مواجهه و مقابله باشد در ذهن بعض از عزیزان، یه تذکری هم به این نظریه و احتمال دوم تفسیری میدهم. هر چند استفاده تمنی به معنای قرائت یه دشواری های از جهت ادبی دارد. فرمود هیچ پیامبری نبوده است یا رسول الله الا اذا تمنا، هنگامی که میخوانده است آیات وحی را، هنگامی که بازگو میکرد و قرائت میکرد برای مردمان آنچه بر او نازل و صادر شده بود، علق الشیطان فی امنیته. مگر شیاطین به کار مینشستند، شروع می کردن کار خودشون رو. من در مورد خود نبی مکرم اشاره می کنم که منظور با این نگاه دوم روشن باشد برای دوستان عزیز. خب طبیعی است هنگامی که رسول خدا کار خودش رو شروع کرد، مردی که او را امین قریش و صادق القریش می دانند، برای نخستین روزی که پیامبر بالای کوه صفا ایستاد و بازگو کرد مردم آیا چه دیدگاهی به من دارید، همگان فرمودن ما تو رو صدیق و صادق می دانیم. فرمود اگر بگویم از پس این کوها دشمن در حال آمدن به سوی شماست چه می کنید؟ گفتن سلاح بر می گیریم چون تو را صادق می دانیم. فرمود اگر این چنین است قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اگر من رو صادق می دونید، بدونید در پس این عالم جهانی است این چنین اون چنان با چنین ویژگی هایی. به مجرد این که این سخن از زبان دلنواز این بزرگ در آمد، پاسخی که داده شد آن بود که تبن لک، پاسخ از دهان آلوده ی ابولهب در آمد، تبن لک، تبن لک، هلاکت بر تو باد، مرگ بر تو باد با این سخنی که میگویی و اعتقادات ما رو به بازی میگیری. البته پاسخ این رو پیامبر نداد اون روز، بلکه خدای پیامبر به زودی داد که تبت یدا ابولهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. و خداوند نافرین خودش رو نثار ابولهب کرد و خطاب به او کرد و شد آنچه ذات باری تعالی فرموده بود در مورد ابولهب، که ما اغنا عنه ماله و ما کسب، نه مال، نه دودمان، نه عشیره، نه ثروت به کار او نیامد، مبتلای به عدسه بیماری از نوع بیماری های پوستی و جلدی به گونه ای شد که کسان او سنگ بر جنازه او ریختند و او را مدفون کردند و حتی به کار یار او هم وارد نشدند. نبی مکرم اسلام کار خودش رو شروع کرد، تمنی خودش رو و قرائت خودش را آغاز کرد، اما به مجرد این که لب باز کرد گفتند ساحر است. برای اون که بخواهند پیامبر رو از میدان به در آورند، شخص خودش رو هدف قرار دادند و مطالبی که بازگو می کرد. گفتند خود او ساحر است، سحر می کند در میان انسان ها. کهانت میداند، این که از آینده میگوید کاهنی زبردست شده است که چنین بازگو میکند، تمنیات درونی خودش رو بازگو میکند، اینها شعر دریافتای شخصی خودش رو میپردازد، پردازش ادیبانه میکند، بازگو میکند. تیر اتهامات به سوی پیامبر روان شد و به سخن او علق شیطان فی امنیته، شروع کردن وارد کردن ایرادات رو به سخن پیامبر، گفتن این چیست؟ اذ کنعانه قومنا آخرون، این اف که انهازا اف کن افترا، این بافته است، ساخته است، این مطالب اساطیر الاولین، اسطوره هایی است که داره بازگو می کند، این کلماتی است که کسی به او تعلیم داده است، یعلمه بشر، بشری به او تعلیم داده است، یعنی شروع کردن شیاطین القاعات خودشون رو در قبال نبی مکرم اسلام و در حضور نازنین این مرد در قبال و بازگو کردن. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا علق الشیطان فی امنیته، به اینجا که رسید ذات باری تعالی فرمود فینسخ الله ما یلقی الشیطان، باشد، ایرادی ندارد، پیامبر شما هم آگاهید، میدانید قصه چیست، در مورد پیشینیان و بزرگان دیگر الهی هم ماجرا همین بود، اما فینسخ الله ما یلقی الشیطان سنت قطعی و وعده مسلم الهی این است که خداوند القاعات شیطان رو نسخ میکند، نسخت زل، هنگامی که سایه محو میشه میگن نسخ شد، نسخ به معنای از میان رفتن، خداوند القاعات شیطانی رو محو میکند و بیرنگ میکند، ثم یحکم الله آیاته، اما آیات خودش رو مسلم و قطعی میکند، چه به نگاه اول چه به نگاه دوم، خدمت دوستان عزیز آیه روشن و مشخص از چه ذات باری تعالی میگوید. عزیزان، همان گونه که پیامبر شما گفت النجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب، نجات در راستی است، نابودی در هلاکت است، شک نکنید، سخن صادق مصدق سخن ذات باری تعالی است، پیام های روشنی که در لابلای آیات بینات الهی داده می شود اصول اساسی ثابت و راسخ زندگی و نتیجه گیری برای انسان هاست، غیر این مسلم کجراهی است که پایانی برای اون در انتها متصور نیست، ولو ممکنه للحق دوله وللباطل جوله، ممکنه اون القاعات شیطان به خطوط مقابل تعالیم پیامبران یه چند روزی رونقی از خودش داشته باشه و نشان بده، اما بدونید پایان اون فینسخ الله ما یلق الشیطان آن است که خداوند تمام اون چه جز خط راستی و درستی آموزش پیامبران و تمنای انبیاء الهیست نسخشون میکند. عزیزان، دوامی ندارد، کسی ره به جایی نمیبرد از اون کجراه و بیراه، این یه اصل مسلم، ثم یحکم الله آیاته، اما خداوند آیات خودش رو و پیامها و دستورها و روش خودش رو پایدار و ثابت جاودان باقی می‌دارد. این به نگاه اول و رویه اول تفسیری و به نگاه دوم هم این چنین، فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خداوند فرو فرستاد در چنین شبی و فرمود نا انزلناه فی لیلة مبارکه. استحضار دارید اینو من یه مقدمه بگم داخل پرانتز، چون این بحث دوم هم حاجت به این مقدمه دارد که خدمت عزیزان بازگو می‌کنم. شما فرمودید نا انزلناه فی لیلة القدر، خدمت دوستان عزیز بارها گفته شده است که باب افعال در کلام عرب جایی به کار برده می شود که موضوعی و پدیده‌ای یک بار شکل می گیرد، اما باب تفعیل در جایی است که تدریج زمانی دارد. اگر پیچ بلندگو رو باز کرد یک مرتبه، یک آگاهی رو کسی همونجا آنن به شما منتقل کرد، نام اون اعلام است و اون که می گوید معلم، اما اگر یه علم رو به تدریج کسی به شما منتقل کرد، این اعلام نیست، این تعلیم است، و آن کسی که چنین می کند معلم نیست، معلم است، که معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است، تفعیل تدریج را می رساند. شما می گید انا انزلناه فی لیلت القدر، اما از یه سو می فهمید تنزیل من عزیز الرحیم، قرآن دو نزول دارد، یه نزول یک باره و یک جا که در باب افعال میاد انزال میشه، یه نزول تدریجی که در طی 23 سال طول میکشد. تعبیر از بنده است، انزال سینه گسترده و سینای پیامبر اونقدر خدا 40 سال با او کار کرده است که وسعت این رو داره که در اولین رمضان بعد از بعثت در چنین شبی تمام یک جا به تمامه خدا قرآن رو بر قلب نازنین او فرو فرستد و در شب قدر بگیرد که چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. اما جامعه نه، مردم این آمادگی رو ندارن. 23 سال طول می کشد تا از ابتداء نزول اقرا بسم ربک الذی خلق تا انتهای اون وتقوا یوما ترجعون فیه الالله، مجموعه آیات شریفه قرآن در این 20 ساله بر جامعه وارد میشه، توسط پیامبر گفته میشود و منتقل میشه. پیامبر شروع کردن کار خودشون رو، بازگو کرد انزال بر قلب نازنین او، داره بازگو میکند، قرائت میکند، میخواند. اون دشمنان هم اومدن اتهاماتشون رو نسبت پیامبر بازگو کردن، یعنی شخصیت خودش رو که اشاره کردی مورد تیر قرار دادن. پایان چه شد عزیزان؟ به کجا رسید؟ یعنی اون دشمنان اصلی که تمام ستیزه ها رو با پیامبر کردن، به تمام اتهامات رسول خدا رو متهم کردن، در جامعه خودشون سرفکنده، اکثریت اینها سرها به زیر در پیشگاه پیامبر مکرم اسلام اومدن، ترفندهاشون به جایی نرسید. کار به اونجا کشید که این پیامبر بعد از 23 سال هنگامی که سر بر تیره تراب می‌گذارد در بیشتر مناطق دنیای امروز خودش کسانی دارد که بانگ برمی آورند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. فینسخ الله ما یلقی الشیطان و ثم یحکم الله آیاته. پیامبر در جهان بانگ هزان بود است و هست، حشمت اسلامیان بود است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. کار پیامبر باقی مان، مصطفی را وعده کردن تا او فرق، گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم. ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی هم خرقه موسیستی. ثم یحکم الله آیاته. پیامبر ماند عزیزان تا امروز. هنوز هم میبینید در خیلی از مناطق دنیا اولین نامی که بر موالیدشون میگذارند و فرزندانشون هنوز این نام مبارکی است که ماه فرو ماند از جمال محمد. الله صلی علی محمد محمد. و روز به روز نو نو می شود نام شریف او در شرق و غرب عالم به افتخار به شناسایی ویژگی های او می کنند، ولو این که خفاشانی در این میان باشند. اما فینسخ الله ما یلقی الشیطان کار خودش رو می کند، این نام و این شخصیت پیش می رود تا به امروز. و همینطور آیات وحی، تمام سرمایه گذاری هایی که شد در اون روز که از میان بردارند با القاعات خودشون، هیچ افاقه نکرد، به جایی نرسید. کار پیامبر بعد از نزول ادامه یافت، ادامه یافت. رسول خدا گفت سخنان خودش رو و سخنان الهی رو برای جامعه بشریت، هرچند که تمام تلاش ها شد. استهزار دارید، نمیخوام شب اقتضای این مسائل نمی کند. 1143 1143 میلادی پتروس، کلیسایی در جنوب فرانسه، کشیشی است که برای اولین بار بعد از 550 سال بعد از نزول قرآن، قرآن رو به زبان فرانسه برای اولین بار به یه زبان اروپایی ترجمه می کند که تا اون 600 سال اروپاییان هیچ کاری به قرآن ندارن، محروم به قرآنند. 400 سال این ترجمه تو صندوق کلیسای فرانسه باقی ماند و اجازه دست زدن رو به عنوان ناموس جدی به هیچ کسی ندادن، به هیچ مسیحی ندادن که دست به قرآن بزند. یعنی 950 سال گذشت، 1545 همون به اصطلاح ترجمه فرانسوی مغلوطی که در دست نوشته های پتروس نوشته است که علت ترجمه من اینه که من بدیها و زشتیهای این کتاب رو یاد بگیرم و به دیگران بدم و افتضاح کنم اسلام و آورنده اون و پیامبر اسلام را، که علت رو خودش این می نویسه در نوشته هاش که الان وجود داره و چاپ شده و کاملا در اسناد باقی مانده است از جهت زمانی. بعد از 400 سال این میاد مبنا میشه، 950 سال از نزول این کتاب میگذره. اما کار به جایی میکشه اون زمان اروپایی حاضر میشن که قرآن و این کتاب الهی را و کتاب نازل شده در چنین شبی رو بخوانن عزیزان. اما الان چه خبر است در دنیا؟ کار به اونجا میکشد که در خود هلند، در لیدن هلند، دائره المعارف قرآن نوشته شود توسط اروپاییان که تا الان جلد 7 و 8 اون رو مشاهده میکنید که بیرون آمده است تا 20 جلد هم ادامه پیدا میکنند. اونها که چنین میکردند فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته. خداوند نسخ میکند آنچرا به کنار میبرد، اما اثبات میکند و استوار میکند آیات خودش رو. والله علیم حکیم. حالا دقت بفرمایید، اون استفاده‌ای که من مایلم از جهت اخلاقی بعد از این بحث نزول خدمت دوستان عزیز داشته باشم تو این قسمت دوم است. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض والقاسیه قلوبهم بهن الظالمین لفی شقاق بعید. عزیزان من، قرآن دو اثر و خاصیت دارد، دو اثر متقابل دارد با همین دو خط متقابل که میبینید. یعنی قرآن و وحی وقتی نازل شد اومد همینطور که فرمود الا اذا تمنا، انبیا تمنای خودشون رو گفتن، پیامبر اسلام هم آمد وحی الهی رو بازگو کرد، یک گروهی به مجرد این که شنیدن گوش دادن، گوش جان سپردن، وجودشون گرفت، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، دریچه های گوش رو باز کردن، دادن به قلبشون، بررسی کردن، تحلیل کردن، گفتن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. پروردگارا شنیدیم، به گوش جان پذیرفتیم، اومدن در بوستان قرآن و بعد شروع کردن به تلاش و کنکاش کردن، ایمانشون ثابت کردن و در وجودشون قرآن رو متبلور کردن. این یک گروه. اما اون خط مقابلی که القاعات شیطان رو در قبال این وحی انتخاب کردن، نتیجه عجیبه. اجازه فرمایید این رو بازگو کنم خدمت دوستان. و ننزلو من القرآن شب قدر. عزیزان، این کار دو سویه قرآن از امشب شروع شد. و ننزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن دو اثر متفاوت دارد. اونها که به صدق می آیند، به انصاف نگاه به اون می کنند، دست هدایت قرآن در دل اینها قرار گرفت. هر یک گام جلوتر اومدن، یک گام بیشتر. مثل این که همان سخن قدسی که من تقرب الیه شبرن تقربت الیه زراعا، که خدا در مورد خودش میگه در مورد کلامش هم هست، فرمود هر کسی که یک وجب به من نزدیک می شود من 3 وجب به او نزدیک می شوم. یعنی شما یک قدم بردارید ما 3 قدم برمیدارید، یعنی یه ذراع ما برمیداریم میشه 3 وجب. هر کسی که اومد صادقانه و منصفانه به سوی قرآن، نه با بغض و کینه، نه با عداوت و دشمنی، اومد سراغ قرآن، منصفانه ایستاد، بررسی کرد، مطالعه کرد، دل داد، دل گرفت، ایمان آورد، خداوند سبحان افسود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت، شفا و رحمتش بر دل و جانش آمد. اما اونهایی که به ستیزه برخواستن ولا یزید الظالمین الا خسارا. از همون شب اول این دو اثر متفاوت قرآن شروع شد که میفهمد لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض والقاسیه قلوبهم. خداوند اینطور قرار داد اونهایی که در قبال این وحی القاعات شیطان رو گرفتن و شیطان صفتن را، این شد یه فتنه ای به امر خداوند و به قانون الهی در وجود. یه فتنه ای، کلمه فتنه معانی متعددی در قرآن دارد که مناسب ترین از معانی 4 گانه در اینجا یعنی افتضاحشون، رسواییشون، ابتلاعشون. فرمود این رو فتنه ای خداوند قرار داد، این القاعات شیطان رو که اینها پسندیدند و انتخاب کردند برای کیان فتنه شد، برای چه کسانی موجب عقوبت و رسوایی اینها شد. للذین فی قلوبهم مرض والقاسیه قلوبهم و ان الظالمین لفی شقاق بعید، برای اونها که قلبهای اینها بیمار و قاسیه و قلبهای اینها به قساوت مبتلا شد. من یه مرور سریع بکنم، خیلی مهمه و استدعا میکنم این رو من تا پایان سخن همین قسمت رو اگر بگم کفایت میکنه خدمت دوستان. فرمود وحی میاد، انبیا اهدافشون رو بازگو کردن، پیامبر تو خط مشی خودت رو و تعالیم خودت رو شروع کردی، از شب قدر بازگو کردی و تمنا کردی برای مردمان. اما لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی
قلوبهم مرض. اونهایی که القاعات شیطان رو در قبال خط تو که آن به آن می آمد گرفتند، مخالفت و ستیزگری خودشون رو با مطالب پاکیزه و سرو پالوده تو قرار دادند، اینها متاسفانه فتنه به این القاعات شیطان میشن، گداخته میشن، رسوایی و پلشتی برای اینها خواهد آمد در نزد خداوند. و ریشه رو مثل این که علت رو خدا میگه این به دلیل آن است که فی قلوبهم مرض، این القاعات شیطان جایی اثر میکند که اون وحی اثر نمیکند و اون جایی است که قلب مریض و قلب قاسی است. و ان الظالمین لفی شقاق بعید، و این انسان ها ظالمند، بزرگترین ظلمشون ظلم به خیشتن خیش است که خودشون رو محروم میکنند از این شعاع نورانی وحی. حالا دقت بفرمایید عزیزان، من آیه بعدی رو بگم بعد برگردم این آیه رو خدمت دوستان تذکراتم رو میدم محضرم بارکتون. ولی عالمن لذین اوت العلم انه الحق من ربک، این اثر دوم قرآن. اما از اون طرف وقتی تو تمنا میکنی و بازگو میکنی آیات وحی رو، لیعلم الذین اوتوا العلم، اونهایی که علم رو گرفتن به قرآن، یعنی اونهایی که گوششون رو باز کردن، اونهایی که حاضر شدن بشنون، اونهایی که حاضر شدن بررسی کنن، اونهایی که منصفانه به ساحت قرآن و وحی اومدن، برای اینها علم اومد از این قرآن. و لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق، نتیجه علم و نتیجه ایمان در قرآن رسیدن به اصابت به حق است. اینها میدانن و آگاه میشن که انه الحق من ربک فیؤمنوا به. خیلی زیباست، قرآن یه مثلثی رو بیان می‌فرماید. یه ضلع کار علم است، یه ضلع کار ایمان. ضلع سوم فرمود فتخبت له قلوبهم بان الله لهاد الذين عملوا الى صراط مستقيم. اینهایی که اومدن منصفانه در قبال این وحی، علم برای اونها اومد، گوش رو باز کردن، به وجودشون داشته ها رو دادن، تحلیل درستی کردن، ایمانشون رو تحکیم کردن. کلم ازدادو علما ازدادو ایمانا، هر مقداری که مایه رفتن بیشتر ایمانشون افسوده شد. نتیجه سوم حاصل شد و تخبت له قلوبهم، جانها و دلهاشون تسلیم شد متواضعانه برای پروردگارشان. گفتن ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. رسیدن به اون مقام خلوص، به اون مقام صفا، به اون مقام تواضع در قبال حق و حقیقت. و خداوند هم که بیکار نمی نشیند، و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، و خداوند اینها که چنین به این وحی ایمان آوردند به صراط مستقیم هدایتشون می کند. این هدایت اولی نیست، چون اینها اومدن پذیرفتند، اومدن تو وادی هدایت، این هدایت بعدی است. این هدایت ها نیست که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونهایی که میان قدم هاشون رو محکم در این وادی میگذارن، ما راه های نو رو بهشون نشون میدیم، سطح بهتر از حیات و زندگی، معرفت والاتر، نورانیت عالیتر رو به اینها ارمغان میکنیم و هدیه میکنیم. برمیگردیم به اون جایی که من میخوام استفاده اخلاقی رو از آیه شریفه بگیریم و انشاءالله سخن رو به پایان برسانم. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض. عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار، در این شب با عظمت نزول قرآن و قدر عرض میکنم، دو چیز رو خداوند برای این کتاب راز موفقیت و رسیدن به اوج هدایت از دل این کتاب معرفی کرد، از دل وحی معرفی کرد، من جمله از دل قرآن. یکی علم است و دیگری ایمان. هنگامی که علم و ایمان با هم پنجه در هم میدهد، آگاهی و اون شعور معرفتی با ایمان و خضوع در قبال حق در وجود انسان جمع میشه، قرآن به بار می نشیند و انسان رو و ان الله لهاد الذین الی صراط مستقیم هدایت می کند به صراط مستقیم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هدایت می کند به اونجایی که باید بره. خیلی زیبا بود این نتیجه ای که ذات حق در اینجا معرفی می کند. اگر آگاهی نمیشه، بدون آگاهی نمیشه. ممکنه بخوانیم، ممکنه مراجعه کنیم، اما وقتی آگاهی به آنچه می خوانیم نداریم، و من هم میونه لا یعلمون الکتاب الا امانی، فقط یه خوندن. اگر خوندن بدون آگاهی آمد، علم نیامده است، مدارج ایمان رو بالا نمیبرد. اما هنگامی که شعور و آگاهی و فهم و دانستن 6236 آیه قرآن آن به آن تو وجود انسان افسوده می شود، به همان مقدار آگاهی ایمان هم اوج می گیرد، نتیجه اون تسلیم و دلباختگی در قبال حقیقت به هدایت و به غایت رسیدن و به ثمر رسیدن توانمندی های وجودی است که خداوند وعده اون رو در کلام خیش داده است. از اون طرف نقطه مقابل محرومیت، شقاوت و دور شدن از حقیقت و فضیلت و استفاده از این کلام به دو سبب دست میده. یکی به دلیل بیماری قلب، فی قلوب هم مرض، دوم والقاسیت قلوب هم. اونجا فرمود ایمان و علم، اینجا میفرماید فی قلوب هم مرض والقاسیت قلوب هم. جان من، خدمت دوستان عزیز، در شب قبل کوری دل رو معنا کردیم و گفتیم این قلب کوری دارد عزیزان، یعنی جان و روح انسان، این چشم سر کاری انجام میده اما کار اصلی رو چشم سر انجام میدهد. این جان و روح ماست که مرکز همه چیز در وجود ماست. اون روح است که فرمانده وجود است و فرمان میراند و ما و شما رو به این سو و اون سو دعوت میکند. اما وقتی قلب و روح و جان انسان کار خودش رو نمیکند، مرض یعنی چه؟ یعنی یه عضو در بدن شما کاری که بر دوش اوست انجام نمیده. معده گوارش درستش رو نمیکند، بینایی کار درستش رو نمی کند، کلیه اون کار خودش رو، کبد هفت عمل اصلی خودش رو انجام نمیده. این میشه بیمار. مرض یعنی خروج از اعتدال و انجام وظیفه. وقتی روح انسان روح انسان نیست، تنزل پیدا می کند به روح حیوانی عزیزان، میشه فی قلوبه مرض. هیچ بهره این انسان از خدا و حقیقت و معنویت و فضیلت نمیبرد. هنگامی که روح این تنزل رو پیدا میکند، والقاسیت قلوب هم کار به اوج میکشد، یعنی وقتی به اوج و انتها رسید این بیماری قلب، دیگه جان و روح چی میشه؟ قساوت پیدا میکند. ثم قست قلوب هم فهیه کل هجاره او اشد و قصفتن. قساوت یعنی نفوذ ناپذیری، یعنی این جان که منعطف‌ترین بخش وجود انسان است، بهش میگن لطیفه الهی. یعنی روح انسان از ماده ریح، ریح یعنی چه؟ یعنی باد، یعنی ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست. اما این روح ما که ریح است، روح است، روان است، میشه منصد و قساوت و شقاوت میابد. اینجاست که انسان دیگه نتیجه ای نمیگیرد عزیزان. اینجا همون مواردی است که در متون دینی و در سخنان پیشوایان دین میبینیم کار چنین انسانی تمام و بد نل عرض خیر لهم من زهر لحظ. من نورانیت سخن رو به کلمات نورانی زبات مقدسه محمد و آل محمد می افزایم. و بگذارید در این شب قدر این استفاده اخلاقی رو هم از این جمع‌بندی دعای داشته باشیم. و خدمت دوستان عزیزان من، این مال شما نیست اما هشدار اون مال ماست. توجه دارید؟ شما به حمد الله مشمول آن هستید که ولی یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت لهم قلوبهم. اگر نبود نمی کشیدش که تو می کشاندم شهر به شهر و کو به کو. خداوند این عنایت رو فرموده است عزیزان به ما. این دل آشنای با کلام خودش شده است. امیدواریم آن به آن به علم و معرفتمون، به آیه آیه نورانی کلامش، به عظمت امشب توسط ذات باری تعالی بیفزاید و بتونیم اون اوج رو در ایمانمون و نتیجه اون تسلیم و تواضع رو در پیشگاه خداوند و اون تعالی رو پیدا کنیم. اما آهنگ خطر رو باید بیخ گوشمون بشنویم، همان که همیشه عرض میکنم اهرمن دارد مجابم می کند، لای لایش باز خوابم می کند. باید مراقب باشیم عزیزان که این دل بدانیم چه حال و وضعی دارد. انا ابی عبدالله، وجود و مبارک امام صادق فرمود کان ابی یقول، پدرم امام باقر مرتب می گفت ما شیعون افسد للقلب. این قلب قاسی می شه، قساوت پیدا می کند. یعنی نابترین آیات وحی میاد، نابترین حجج الهی رو میشنویم اما هیچ تأثیری درمون نداره. هیچ تکونی نمیخوره این انسان، اثرپذیری نداره. چرا؟ مشکل از کجاست؟ مشکل از قلبه. قلب دچار مشکل شده، روح اون قساوت رو پیدا کرده. چی قلب رو قساوتش میده؟ فرمود ما شیء افسد للقلب من الخطیئه، هیچی مضرتر و مهلکتر برای قلب انسان همچون خطا نیست. این قانون الهی است. در قبال خداوند خطیئه، خطا و عصیان وقتی شکل میگیرد، بازتاب و انعکاس درونی اون یه بخش از قلب منجمد میشه، یه بخش از روح کدر میشه، کسل میشه، ناپذیرا میشود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی اوج میگیره این ارتکاب خطا، نتیجهش میشه انسداد دل، انکار همه چیز، آسمان و زمین و خالق و آفریدگار و دنیا و آخرت و وحی و تنزیل و همه چیز رو به سخریه میگیرد و بازی میپندارد همه چیز رو. فرمود ان القلب لیواقع الخطیئه فما تزال به حتی تغلب علیه. عزیز من خوب دقت کن. فرمود قلب و جان و روح انسان وقتی با خطا مواجه میشه، مرتب تکرار میشه خطا، تغلب علیه، غالب میشه خطا بر قلب. بعد فیسیر اسفله و اعلاه و اعلاه و اسفله، قلب انسان واژگون میشه. امیر المؤمنین تو نهج البلاغه از کسانی یاد میکند که اینها قلبشون معکوسه، مرکوسه، یعنی اینها واژگون شده. زشتی ها در نزدشون زیبا و زیبایی ها در نزدشون زشت. منکر معروف است و معروف منکر است که شاهد اون هستید و گاه مشاهده میکنید در میان انسان ها. اوحلا از وجود مبارک حضرت عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر از امام صادق، اوحلا الله عز وجل الی موسی، یا موسی لا تفرح بکثرت المال. موسی خیلی خوشحال نشو اگه دیدی ثروتت اومد بالا. ولا تدع ذکری علی کل حال، اما یاد من رو در این وقت از یادت نبر. اگر اومد این ثروت اما در کنار قدرت و ثروت یاد من نبود، نتیجه اون قساوت قلب. این مال تو رو درنده میکنه، این تو آن به آن به حرص و آزت افسوده میشی، نه کسی میشناسی، نه دوست، نه آشنا، نه نمیدانم یار و غیره. ولا تدع ذکری علی کل حال فان کثرت المال تنس الذنوب و ان ترک ذکری یقس القلوب. بدون اگر مال بدون ذکر بیاد، انسان میره تو دامن معاصی. و بدون اگر یاد من نباشد، این قلب آن به آن قساوت پیدا میکنه. عجب شبیست عزیزان، از اون شباییست که میشه یخ قلب رو آبش کرد، زبش کرد. انشاءالله به حول قبه الهی. ان امیر المؤمنین، وجود نازنین امیر المؤمنین چه زیبا میفهم. ما جفت دموع الا لغصبت القلوب. خداوند یه ارتباطی بین شعور و شعور ما قرار داده است عزیزان. یعنی یه جوریست که عقل وقتی درست کار میکنه با عشق و احساس ما پیوند میشه، دو تا بال قوی میشن تو وجود. بعد میبینید انسان وقتی چنین حالتی رو پیدا میکند، وقتی برخورد میکند، ترا اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا. قرآن میگه یک به یک با آیاتی که الهی میرسن فیضان میکنه اشکاشون. امیرالمومنین فرمود ما جفت دموع الا لقصفت القلب. این عشق و دیده، نه عشق برای نمیدانم چکو سفته و بیماری ها مشکل، نه عشق دنیوی رو امام نمیفرماد، اون عشق، عشق معرفت، اون عشق اشتیاق، عشق فراق. ما جفت دموع الا لقصفت القلب. وقتی قلب قاسی میشه خبری نیست. و ما قصت القلوب عزیز من الا لکسرت ذنوب. قلب قاسی نمیشه مگر بکسرت. تو برای یک کسی میخونی آیات وحی رو توضیح میدی براش، با یه جلسه تکان میخوره کل مسیر زندگیش. نمیخوام بگم شب قدر، حالا بالاخره صوت هم هست تو این طرف و اون طرف، دنیا دوستان میشنون صدا رو، دارن بررسی میکنن. خیلی از عزیزانی که این جمله رو از من اونجا به یادگار دارن تصدیق معنا میکنن. هزاران بار تجربه چنین کاری رو داریم، مخصوصا در چنین شبهای این سو اون سوی دنیا، که با یه شب تمام مسیر یه انسان تا الان تکان خورده است عزیزان. گاهی این دل، گاهی هم ممکن است صدها بار حقایق ناب شنیده میشه اما هیچ تکانی نمیخوره عزیزان من. بگذارید یه جمله دیگه بگم کفایت میکند و عرض بنده به پایان میرسد. کنتو انده بی جعفر فدخ علیه همران ابن عیان فسهل او ان اشیا فلما همر همران بلقیام قال له بی جعفر. همران ابن عیان اومد از اون چهار برادر یه سآلی را از حضرت کرد، میخواست بره ایستاد مجدد. قال له بی جعفر اخبر که اطال الله بقا اکفت امنا بک انا نعتی که فما نخرج من انده که حتی یرقت قلوبنا. آقا فدای تو بشم، ما هر وقت میام تو مجلس شما و در مجلس درس جنابالی می نشینیم، وقتی میریم بیرون یه دلی داریم، یه صفایی داریم، روب ابرا حرکت می کنیم، تصمیمات تو زندگیمون می گیریم، خوش می شیم، سبک می شیم، یه حال عجیبی داریم. تسلو انفسنا و عن الدنیا یحول علینا ما فی عید الناس من هذه الاموال. اموال دنیا و دیگران برامون ارزشی نداره، یه حال دیگه پیدا میکنیم. ثم نخرج من اندک فهزا سر نامه الناس و تجار احببنا دنیا. آن وقتی میریم بازی مدتی نمیایم جلسات درس و بحث شما، حالمون عوض میشه، میریم تو بازار باز میچرخیم کار میکنیم، باز روحیاتمون جوری دیگری میشه. چیکار بکنم؟ چی شده؟ ما نکنه ما مشکل جدی داریم. فقال ابو جعفر امام باقر فرمودند انما هی القلوب مرتن یصعب علیها الامر و مرتن یسهل. این دلهای شما یه جوریست، گاهی نرم میشه گاهی سخت میشه. ثم قال ادامه دادن حضرات اما ان اصحاب رسول الله اصحاب وجود نازنین خاتم انبیاء محمد رسول الله گفتن یا رسول الله نخاف علینا النفاق، ما از نفاق میترسیم. حضرت فرمودن چی منظورتون چیست؟ لمت خافون ذلک قالوا انا اذا كنا عندك فذكرتنا. یا رسول الله وقتی میایم پیش شما، شما بر ما صحبت میکنید، چه خوش از صوت قرآن ز تو دل با شنیدن، به روخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. من احنا اندک وقتی میایم اذا كنا عندك فذكرتنا و راعت رب و جلنا و نسینا الدنيا و زهدنا فيها. اصلا جور دیگری میشیم، عالی میشیم، یه سبک میشه روحمون، جانمون، زندگیمون. حتی کأننا نعاین الاخره و الجنه و النار. اصلا با چشممون آخرت رو میبینیم، بهش رو میبینیم، عذاب رو میبینیم وقتی در محضر شما هستیم. و اذا دخلنا هذه البيوت و شممنا الاولاد و رعينا العيال والاهل والمال يكاد ان نحول عن الحال التي كنا عليها. میریم تو خونه زندگی سر خورشت قرمه سبزی می نشینیم، بازن و بچه‌مون بازار، اینها اوضاعمون عوض میشه که و حتی که انا لم نکن علی شیء، گویا اینطور نیستیم دیگه. فرمود اتخاف علی، خودشون گفتن اتخاف علینا ان یکون هذا النفاق، میترسیم نکنه بگیم ما منافقیم، ما دو صورتیم، دو چهره‌ایم، دو قطبیم. تعالی لهم رسول الله، رسول خدا فرمود کلا، نه، گوش کن عزیز من، هذا من خطوات شیطان، این وسوسه شیطان است، القاء شیطان است، القى الشيطان في امنيته ليرقبكم في الدنيا. دنیا شیطان تمام تلاشش رو میکنه، من پیامبرم تمام تلاشم رو میکنم. والله به خدا قسم، خوب عجیب این حدیث که میخونم براتون تو این شب قدر، والله لو انکم تدومون على الحال التي تكونون عليها، به خدا قسم اگر اون حالی که از مجلس من میرین بیرون حفظش کنید و انتم اندی فی الحال التي وصفتم انفسكم بها، همین توصیفی که گفتی همین مقدار، لصافحتم الملائکه. حدیث حدیث بسیار دقیق و درستی است. به خدا قسم اگه این حالتون رو حفظ کنید، ملائکه رو تو آغوش میگیرید، با ملائکه چهره به چهره میشید مانند مریم. لصافحتم الملائکه و مشیتم علی الماء، اینا دیگه چیزی نیست، رو آب هم راه خواهید رفت، بر قوانین طبیعی هم حاکم میشید. و لولا انکم تذنبون، حالا بقیش هم گوش کنید، و لولا انکم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا لکی یذنبوا ثم یستغفرون. اما شما جورید که خدا اونقدر بهتون مرحمت میکند بندگان خدا، که اگر شما گناه نمی کردید و استغفار نمی کردید، خداوند خلقی رو قرار میداد که گناه می کردن و استغفار می کردن، ثم یستغفر فیغفر لهم، و خداوند می بخشود اونها رو. ان المؤمن، یعنی ببینید اوجش پیامبر، منظورم سوال ایجاد میشه، اوج کار رو دارن، یعنی پیامبر برای رفع اون نگرانی نفاق چی میگه؟ میگه بدونید اونقدر خداوند پیش بینی برای شما کرده است، وقتی هستید تو این وادی اما گاهی این دل حالات متفاوت پیدا میکنه، بیایید استغفار کنید، برگردید، بدونید فیغفر لهم، خداوند میبخشاید. ان المؤمن مفتنون توابون، اما تسمع لقوله، نگران نباشید از تکرار این، حالا که رفتیم اینطور شد، اومدیم اینطور شد. ان الله یحب التوابین و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، خداوند توابین رو دوست دارد و استغفار چنین و چنان میکند. و سخنان زیبایی که دیگه من به همین بسنده کنم و فقط یه جمله رو اجازه بدید عزیزان بگم دیگه، چون این شبها خدای رحمت کند بزرگان میفرمودن همیشه این توصیه ها رو با میکردند از گذشته، که یه چیزهایی مال این شبهاست و این سخن بنده به پایان میرسد. من علامات شقائج و مودل ای نبی مکرم و قسوت القلب و شدت الحرست طلب، یکی از چیزهایی که پیامبر فرمودن خیلی اثر منفی داره رو وجود انسان، که الان این کلام پیامبر عکسش رو به ما گفت، ول اصرار علی الذنب، اصرار بر گناه. عزیزان هیچی مثل اصرار قلب، قلب رو، اصرار بر گناه قلب انسان رو تیره نمی کنه و قساوت نمی ده. این که از ذنب و علی الذنب، گناه بر گناه، اما وقتی بین دو تا گناه توبه به استغفار است، نه این حالت رو نداره، این وضعیت رو نداره. اینم عجیبه، اینم دیگه تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. فرمود لیج علما یلق شیطان و فتنتن، این خط هست، اون خط نورانی تمنا، الا اذا تمنا، ایجاد شده است. خداوند پیامبر تو داری میخونی، میگی، اهدافت رو بازگو میکنی، علق شیطان و شب و روز هست این علاقات برای من و شما، توسط شیطان ها مستقیم و شیطان صفتان و انسان‌های شیطان صفت، مع الواسطه و غیر مستقیم، هم در اختیار اون 6236 نردبان آسمان است، پله ایست که می رود از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا، هم از اون طرف اون درکات و سقوط ها و وساوسی است که فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نارون حامیه. این همان است که هر دو رو داریم پیش رومون می بینیم. میشه فتنه ای برای اون کسانی که دلهاشون سنگ شد، میشه خشوع و تواضع و امیدی برای اونها که علم و ایمان در وجودشون گرد آمد. پروردگارا به عظمت این شب قدر، این شب نزول کلامت، علم و ایمان ما رو به آیه آیه قرآن آن به آن در طول زندگی افسایش عنایت بفرما. پروردگارا قساوت رو به تمام معنا از دلهای ما دور بدار. پروردگارا به عظمت امشب توفیق ترک گناه رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. نشسته بود این عاشق و معشوق، یه مرتبه این معشوقه بهش گفت که اون میبینی اون خانم چقدر قشنگه، چه زلفی، چه حالتی. اینو مثنوی تابیسه. این عاشقه که خیلی عاشق سینه چاکی بود، یه مرتبه سر رو برگردون دیگه محو شد. این معشوق هم حولش داد از بالا با من داختش پایین، گفت چنین عاشقی به درد زندگی نمیخوره. اگه تو ادعای عشق منو داری چرا نگاه کردی؟ چرا رو تون طرف رفت؟ نمیشه عزیزان انسان یاز جانان یاز جان باید که دل برداشت. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن. پروردگار توفیق دلدادگی و عشق ورزی به ساحت خودت رو به عظمت کلامت به همه ما عنایت بفرما.